حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرت فرمودن که ای ابازر، خودت رو محاسبه کن که قبل از این که محاسبت کنن، خودت رو محاسبه کنی برای تو آسان تر است. و فرمودن که خودت رو وزن کن قبل از این که وزنت کنه. خودتون میدانید که انسان اگه دائم خودش رو ارزیابی نکنه، ملاک‌های غلطی پیدا می‌کنه. تمام این آدمایی که بعد از یه مدتی خودخواهیشون زندگیشون رو از بین برد، انسان‌هایی بودن که دائم خودشون رو نسبت به حق و حقیقت نمی‌سنجیدن. یواش یواش خودش رو پسندی. محاسبه نفس یعنی خودت رو دائم با حق بسنج. از نظر روحی و روانی میدانید که انسان حب ذات دارد. چون حب ذات دارد، خودش را ذاتاً دوست داره. اعمال انسان اثر خود انسان است، پس ناخودآگاه عمل خودش را دوست داره، الا اینکه چیزی باشد که این عمل را ارزیابی کند. اگه نه، واقعا این خطر بدون استثناء بغل گوش همه خوابیده است. چون ذات دوست داشتن بد نیست، مثلا خدا این خاصیت را در ما گذاشته است که ذاتمون را دوست داشته باشیم. اشتباه از کجا شروع میشه؟ که ذات را که دوست داریم فکر کنیمم، چون عمل ما ریشه در ذات ماست، خود عملمون هم دوست داشته باشیم. یا حالا چه عملی خوبه؟ اون که مال ماست. چه عملی خوبه؟ اون که مال ماست. چه عملی بده؟ اون که مال ما نیست ولی مال غیر است و غیر شکل عمل ماست. به این رو بدبختی آدم میفته وقتی الا ما شاء الله انحراف پشت انحراف، یه مرتبه آدم نه تمام عمرش در باطل به سر برده است. اینه که محاسبه نفس اینه نتیجهش دائما خود را نسبت به حق ارزیابی کردنه. و این آدم ها خیلی نجات میده. همینطور که اون خطر همیشه هست که آدم خودش رو با خودش اگه سنجید بیچاره میشه، به عقل خودش خیلی عجیبه، بارها شده است میگم آقا چرا همچی کردی؟ میگه خب به نظرم اومد. این که آدم برسد به این مرحلهی که به نظرم اومد شیطان است. برسه دائم برسه به این که آقا با حق باید ملاک ارزیابی من حق است. به نظرم اومد این خودش یواش یواش تمام آدم بده دنیا حرفش همین است. به نظرمون اومد. نجات اینه که آدم بگه آقا با چی بسنجم این عملم را. وقت این روحیه که انشاءالله در آدم ایجاد شد که دائم خودش را با حق بسنجد. حالا حق یک عرض عریضی داره که حضرت خیلی خوبه، اگه انشاءالله حوصله داشته باشیم و ادامه بدیم خیلی نکات داره. من یه روایتی نوشتم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. حالا انشاءالله میتونم بخونم. میفرمان که اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل بما بعد الموت این تیکه آخرش عجیبه، می فرمان که باهوشترین باهوشان اونه که خودش را محاسبه میکنه، بعد که حالا محاسبه کرد عمل برای بعد از مرگش رو برنامه ریزی میکنه. یعنی دائم زندگی را با مرگ و بعد از مرگ ارزیابی میکنه. حالا شما اهتمام داشته باشین روی این قضیه که اگه هر کاری میکنیم، این مسئله برامون همیشه ذهنمون باشه که خیلی خوب این کار در قیامت ما چه کار ازش میاد. حالا دقت کنیم، اولا وقت چون برای قیامت میکنی یه کار سطحی سبک خیالی نمیکنی، ثانیاً چون برای قیامت میکنیم واقعا قیامتمون رو در نظر داریم، خب نورانی میشه این کار برای ما، یعنی قیامتمون این کار نجات میده. نکته آخر این که چون قیامتی کار انجام میدیم در دنیا و این کار به ضرر ما تمام نمیشه. محاسبه را حضرت براش برنامه دادن که خب حالا ما امروز خودمون رو میخوایم محاسبه کنیم، این کار خیلی ارزش داره، امروز میخوایم خودمون رو محاسبه کنیم، از امروز صبح تا حالا یه ارزیابی میکنیم که آقا این کار ما در قیام و قیامت و ابدیت ما چقدر کار ازش ما، امروز صبح تا حالا چقدر نسبت به قیامت ما خودمون رو رشد دادیم. شما میدانید اون چه که ما رو در قیامت نجات میده یاد خدا در طول حیات است، و تمام عبادات ما و مال اینه که یاد خدا محکم بشه. خب حالا اگه این روز ما روزی نباشه که یاد خدا درش حاکم باشه، خب حالا شب میام چه کار میکنیم یا ارزیابی میکنیم؟ میبینیم که خیلیش یاد خدا نبود، همطور که اون جلسه عرض کردم اینجا این پشیمانی کار ازش میاد. خب بنابراین فردا یه یادمون میاد، پس فردا یادمون میاد، این میشه محاسبه‌ای که ما در دنیا غافلانه زندگی نمی‌کنیم. اون وقت نکته قیمتیش اینجاست که چرا شب محاسبه کنیم خودمون را، همش وقت یواش یواش محاسبه میکنیم. منظور روایت ها اصلا این نیست که شب محاسبه کنیم، منظور روایت ها این است که تو شب در آخر روز یه ارزیابی بکن تا دائم خودت را محاسبه کنی. وقت ملاک محاسبم آقا عملا، فرمودن که عملا به ما بعد الما، این ابدیت رو نگذاریم از دست بره، این هم ملاک محاسبه دیگه. شیطانم که الا ماشاءالله بلده بد جنسی کنه که آقا حالا بعد و... اصلا من نمیدونم این قیامت کی بعده، اصلا جالبه که قیامت کی نداره، چیزی که کی نداره مگه میشه بعد باشه؟ فرمودن هر کس بگه قیامت بعده از ما نیست. این حرفای شیطان را دم در باید از بین ببریم. آقا قیامت تمام وجود من از ابدیت که شد تماما، من همین که پرده رفت عقب نم تو قیامت بودم. بحثش اینجا نیست، یعنی همین که من مردم میبینم تو قیامت بودم. مگه روایت نداریم که در معراج حضرت داشتن به جبرئیل گفتن این چیه دارن میسازن؟ گفتن مصالح دنیاست، یعنی همین حالا که ما تو دنیا داریم ذکر تسبیحات اربعه میگیم، بنابر روایت همین حالا داریم قیامتمون رو میسازیم، یعنی همین حالا وصلیم به قیامت. پس این حرفا گذشته است که بعد قیامتی هست، همین حالا قیامت هست و ما وصل به قیامتیم. روایت داریم که قیامت از بند کفش انسان به انسان نزدیکتره. خب نزدیکتر از آن نه، یعنی راست بند کفش نزدیکه، وا دیگه چی نزدیکتره به آدم؟ بند کفش آدم امام پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. فرمان که از این هم نزدیکتره، یعنی دائم به فکر قیامتی زندگی کردن، یعنی درست زندگی کردن، یعنی واقعی زندگی کردن. پس میفرمان اکیس الکیسین اونه که اینجوری محاسبه کنه خودش و به قیامتش بکنه، ولی بعدش و احمق الهمقا من تبع نفسه هوا، من تبع نفسه هوا و تمنا علی الله الامان. میفرمان نادان ترین نادان اونست که دنبال میل دلش است، فقط هرچی خوشش میاد، هرچی به نظرش میاد، به نظر من، به دل من. میگه این نادان ترین نادان است، چون هیچی از خودش رو نمیتونه درست ارزیابی کنه. و بعد میفرمان که چی؟ تمنا علی الله الامان، دائم از خدا یه چیزی میخواد از همین آرزوهای دنیایی، دائم کارش نیست که خدا فرشم کهنه شده است، نوش کن، نمیدونم تازه فکل مده جدید است، صد حیف که ما فکل نداریم. یعنی همین طور از خدا یه چیزی میخواد، منظور امانی اینجا یعنی همین میلای دنیایی. اصلا این در واقع نعوذ بالله خدا رو استخدام خودش کرده است، این خودش رو بنده خدا نمیداند که تمام تلاشش این باشه به خدا نزدیک بشه. این روحیه بده. درسته که اگه چیزی بخوایم باید از خدا بخوایم، اینجا خودش درست، اما نه اینکه همش کارمون این باشه که از خدا یه چیزی بخوایم، بیش از این از خدا اینا بخوایم که خدا رو بخوایم، این که خیلی بهتره. خدایا من از تو اینا میخوام که تو رو هی بخوام، چون بالاتر از خدا مگه چیزی هست که کسی از خدا بخواد؟ یعنی حیفه دیگه آدم این حرفا را اصلا بزنه. اینجا منظور که یه خطری هست، حضرت میفرمان آدم یادش میره خودش را ارزیابی کنه، به جای اینکه خودش را ارزیابی کنه میلش رو دنبال میکنه. بعد اشاره داریم به اون آیه قرآن آخر سوره کهف است دیگه، که قرآن میفرماد که آیا میخواید بدونید بدترین آدم، بازنده ترین آدم، اون که تمام زندگیش میبازه کیه؟ اونه که عمل خودش انجام میده، عمل خودش خوب میدونه. آیا میفرماد که چی؟ قل هل انبه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسرین یعنی دیگه پس ترین عمل رو میخوان بگم براتون چیه؟ الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، اون که تمام کاراش تو زندگی دنیا گم میشه. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی زندگی دنیا مثل یه مرداب است، هر چی بریزی توش خلاص است، الا اینکه در دنیا زندگی الهی بکنیم. میفرمان کیه که خیلی خودش را باخته است؟ این که اولا زندگیش فقط برای دنیاست و بنابراین هم گم میشه زندگیش. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این دومیش دقت دارید، و این آدم فکر میکنه که کارا که میکنه کارا خوبی است. این آدم خیلی خودش باخته است که حساب میکنه اون چه میکنه کارا خوبیه. چرا آدم به این روز میفته؟ چون که محاسبه نمیکنه، چون ملاک نداره برای محاسبش. پس جمع بحثمون در فرمایش حضرت این میشه که شما خودتون رو اگه میخواید درست ببینی، نادانانه نبینین، دائم با ملاک حق مقایسه کنید تا یواش یواش به مقام انسان برسید که خودش رو همواره در محضر حق میبینه دیگه و حق را ناظر بر خودش میبینه و اون وقت تمام اعمالش رو اینجا در واقع در محضر حق همیشه این تقاضا رو داره که خدایا بپذیر و راضی باش از ما. این چیز خیلی خوبیست، یه حضور قلبیست، بصیرت هست، پرده ها از جلو چشم آدم عقب میره، انسان خیلی خطاهایی که راحت از دست و زبان بقیه سر میزنه دیگه از این آدم سر نمیزنه، این انسان آزاد میشه از خیلی چیزا. حالا خود روایت، خب حالا شما میدونید که اگه کسی احساس کنه در مقام حق، در مقابل حق است، میدونید که خیلی با حیا میشه. وقت حیا یک صفت محمدی صلوات الله آهسته آهسته اصلا ملکه حیا، حیا که خب معلومه غیر خجالته، خجالت اصلا بحثش تو دین نیست. خجالت یعنی این که یه کاری که باید بکنه نکنه بی خودی، اصلا بحثش حیا یعنی کار غلط نکنه. لازمه یه حیا یک شعور است، لازمه یه خجالت یه وهم و جهل است. بنده خجالت بکشم حرف حق رو اینجا بزنم، خب این جهل است، بی خود، چرا خجالت بشم؟ ولی حیا کنم در محضر آقایون، خود بزرگ بینی بکنم، این نشونه عقل است. آخه چه حقی دارم من در مقابل کسی خود بزرگ بینی داشته باشم؟ منظور اینه که اگر کسی به لطف خدا تونست محضر حق را درست احساس کنه و هی خودش ارزیابی کرد، ملکه حیا برش به وجود میاد. در روایت هم داریم اصلا حیا هر جا بود بدونید ایمان هست. حیا هر جا بود یعنی حیا و ایمان با هم است. خیلی هم روایت عجیبی داریم، حالا از خود این فرمایش حضرت بخونیم. میفرمان یا ابا ذر استحیه من الله فانی، میفرمان یا ابا ذر حیا کن از خدا، خیلی از خدا حیا کن. حیا اینجا دوباره التفات بفرمان به اون شکل بعدش که ما تو محاوره به کار میبریم هم نیستا، یعنی در مقابل حریم حق خودت را کنترل کن که کوچکترین خطایی از تو سر نزنه. وقت اهل محاسبه شدی راحت میتونی فرمایش حضرت رو بپذیری که حیا کن. بعد میفرمان من اینقدر سختمه که وقتی حتی به اصطلاح حالا غایت، یعنی همون دستشویی رفتن، اون گودالی که انسان میره برای قضای حاجت، حضرت میفرمان من اونجا که میرم از این دو ملکی که مأمور من هستن اینقدر خجالت میکشم که یه میکشم تو روم، یعنی لباسم رو میکشم تو روم با این که نه خلاف شرع است نه چیزی. بینید حیا که پیش بیاد آدم کارای عادی هم دیگه حریمش براش سخته. میگن ملا صدرا رحمت الله علیه تو اتاق تنها روش نمیشد پاشه دراز کن، وقتی تو اتاق تنها کس نی، این دیگه قلب که با حیا شد دیگه از میفهمه در محضر ملائکه و حق است. این کار که از نظر ملا صدرا که یه کار کوچیکی سبک کوچیکی نمیکنه، در مورد علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه چیزایی میشنویم، گفتن اینقدر ایشون با حیا بودن که مثلا آقای ابراهیم امینی، آیت الله ابراهیم امینی میفرمودن، گفتن من یه گوشه نشسته بودن آجاقا درس میدادن، ما همین که نشستیم پا درس ایشون، همین که ما نشستیم که مثلا یه احترام به حاج آقا باشد، اون چنان خجالت کشیدند و این خجالت در چهرهشون پیدا شد. نمونه است دیگه. خب اصلا در روایت داریم که راوی میگه پیامبر اینقدر حیا داشتن، حالا تعبیر خجالت که اینجا به کار برم منظورم حیاست اینجا، با اینقدر پیامبر در حیا بودن که از چهرهشون همه میفهمیدیم که پیامبر اینجا حیا کردن تو مسائل. خودشون میفرمان که چی؟ میفرمان که والذی نفسی به یده لا ازال و حین اذهب الی القائته متقنعن به ثابی استحیی من الملکین الذین، میفرمان که سوگند به اون که جان من دست اونست، دائم وقتی که من به قضای حاجت میرم میکشم بر سرم لباسم را از حیای این دوتا ملک. خب حالا این تازه چرا حضرت این مسئله را میگن؟ یعنی میگن ببین این مسئله که مسئله نیست، فرمان تو که متوجه من مقامم مقام عصمت هست و لطف خداست و ملاک انسانیت هست و موهبت حق است، این کمالات بدون هرچی وقتی پیغمبر یه فرمایش را میفرمان یعنی ملاک حقیقت و حقانیت، میفرمان اینجوری شرایط من، اینجور خدا به من لطف کرده، اینجوری تعبیر کنی. ها حالا با این تعبیر حیا جای خودش را پیدا میکنه که به اندازه‌ای که انسان حیا در حریم حق پیدا کرده است، بنا به اون روایت ایمان پیدا کرده است. و حیاوم پیش نمیاد الا همین که این قلب دائم با محاسبه طولانی احساس کنه که در محضر حق است. همین که در محضر حق شد، یواش یواش دیگه این حالا خودتونم امتحان کنین، بزرگان برای ما گفتن انشاءالله برای ما پیش میاد که همین که آدم این یواش یواش خودش در محضر حق احساس کرد، دیگه ملکه حیا بر قلبش میفته، درست عکس اون دریدگی. میگن دریدگی صفت شیطان است، یعنی درست عکسش میشه. این آدم حیا داره، سری نمیتونه حریم افراد رو بشکنه. همین که حریم حق را نشکست، حریم حقوق افراد هم خب نمیشکنه دیگه، حق هر کس را رعایت میکنه. خیلی دیگه مسائلی پیش میاد. به همین جهت میفرمان که روح باید طوری حساس و بیدار باشد که در مقابل کار ناپسند احساس حیا بکنه. بعد میفرمان که عوازر، اگر میخوای که بیشتر به حق نزدیک بشی، بهش میدونین که یعنی مقام قرب به حق، میفرمان چند تا کار باید بکنی که به این مقام قرب به حق برسی. میفرمان یا عوازر اتوهب و انتت خلال جنه، دلت میخواد بری بهش؟ یعنی پس یه قدم یه قدم بریم جلو. همه مون پذیرفتیم که محاسبه راه و نزدیک میکنه، حیا راه و نزدیک میکنه. حیا نشانه این است که راه هم نزدیک شده است. بعد میفرمان که حالا که راه نزدیک شد، شدیدن بهشت رو میخواد، چون بهشت یعنی نزدیک نزدیک شدن، یعنی دیگه مقام قرب. نفس جنت که میگن تو ذهن عزیزان نره، یکی از مراحل جنت، جنت غذا و میوه و ایناست. جنت مقام، جنت روح داریم، جنت نفس داریم، جنت قلب داریم، جنت لقا داریم. اینجا که میفرماد جنت یعنی همه اینا، یعنی تا اند ملیکن مقتدر. میخوای بهشت، دوست داری بهشت بری؟ ان تدخل الجنه قل تو نعم فدا کعوی. خب معلومه، میگه که گفتم بله پدرم فدات باشه، حالا پدرم مادرم فدات باشه. بعد حضرت میفرماد اگه میخوای بهشت بری، این کار را باید بکنی. حالا سه تاست، اون آخریش حیاست. یعنی حضرت چون وقتی میخواستن حیا را بگن، باید کل قاعده را بگن. معلومه است که یکی از چیزایی که انسان بهشتی میکنه حیاست. حضرت میفرماد که فقصر من العمله وجعل الموت نصب عینیک وستهی منر من الله حق الحیا. فرمان که اولا اگه خواستی بهشتی بشی، باید آرزوهای دنیای ده کم کنی. دوم، مرگ دائم جلو خودت داشته باش. دریچه ارتباط با حق مرگ است، این آدم ول نکنه. سوم اینکه حیای الهی داشته باش، در محضر حق حیا کن اونجور که باید حیا کنی. بعد عبازم میگه که گفتم یا رسول الله، خب ما که اومن مثلا صحابه شما و این افراد که دورش ما، که ما حیام داریم میکنیم، ما اهل حیاییم، بی حیا نیستیم، دریده نیستیم. حضرت میفرمان نه، این حیاها رو نمیگن، حیای حسابایی داره. بعد شروع میکنن حساباشه بگن. ما برای اینکه حق مطلب ضایع نشه، نمیشه دم تو تون تون بریم، فقط معلومه فضا فضای حیاست. انشاءالله خدا به حق خود پیامبر یه همچین ملکه یه حیایی در جان ما ایجاد کنه. خیلی آدم قصه میخوره. گاهی وقتا خوبه که آدم حرفی که فکر میکنه حق سم که میخواه بزنه، با حیا بزنه. نمیشه گفت چون این حرف حق است، من دیگه هر جور خواستم بزنم. پس حیاش کو، که میگم مشکل خودم ایسا. انگار باید معلومه است این چیزیه که شیطان پاش با ساده است که این حیا را از آدم بگیره. پس بنا شد که با قرب به بهش، قرب به حق و نصیب خودمون بکنیم. رو همین اساس این سه تا نکته رو باید رعایت کنیم. حضرت هم فرمودن اول آرزوهای دنیایی باید کم شه. خب شما میدانید که دنیا وقتی ابزار شد واقعا ابزار دوخت آدم بشینه فکر کنه، اصلا تعجب میکنه که چرا اینا اینقدر سر و دست میشکنن برای دنیا. آخه بابا ابزار است، ابزار رو که آدم میخواد که به مقصد برسه. مولوی قشنگ میگه دیگه، خوبم میگه، میگه اون روزا تو حماما چرک میکردن دیگه، بعد میگفت میگه که این نه که چرک میکردن، گاهی دعواشون میشه. اون میگفت مثلا من 4 آدم چرک کردم، اون میگفت 5 آدم چرک کردم. خوشحال بودن که این آدم ها رو چرک کردن، چرکاشون رو جمع کردن. حالا بعد یه چیزی به این دارم، میگفت آخه شما حساب کن، اینم زندگیه که آدم حریص باشه که بیشتر چرک آدم ها رو بکشه، که حالا یه چیزی یه پولش میدن. حالا این پول همون چرکشیه، چیزی جدیدی نشد، این افتخاری است که ما خیلی چرک کشیدیم. زنده باد اون که اومد چرک کشه کرد، شست خودش رفت. دنیا مال اونه که اومد چرک کشه کرد، اون دنیا رو درست داره میبینه. تو همومی اما فقط داری چرک میکشی. یه ده میان تو این دنیا چرک میکشن، یه ده میان تو این دنیا چرکشون رو میریزند و میرن، حمام دنیا. اما به شرطی که ما حمامی نباشی، ما حمام برو باشی. خب انصافا اینطور هست یا نه؟ چی تذکرش خوبه، هم برای من خوبه هم برای عزیزان. گفته فکر کنیم آخه چرا باید ما این دنیا رو هیچ داشته باشی؟ ما میخوام چیکار؟ یعنی چرا آهی هم بخوایم؟ آتازه عجیب و غریب هم که حالا یه وقت زدم میگه آقا یه چیزی میخوام که از گشنگی نمیرم، مثلا این حرفا نیست، یه چیزایی میخوام که اتفاقا گشنمونم میکنه ده هی میخوام. یعنی یه تجملاتی میخوان که نیازمندمون میکنه، دو وقت باید بیشتر کار کنیم تا این تجملات رو هی حفظش کنیم. یه چیزای عجیب و غریبی میخوان. این معلومه که آدم را به دنیا نزدیک میکنه و مشغول دنیا میکنه و از بهش باز میکنه، از قرب به حق باز میکنه. همینقدر فرمایش حضرت تو ذهن ما بماند که اولین شرط به حق رسیدن و به قرب حق رسیدن اینه که ما تکلیفمون رو با این دنیا روشن کنیم. آقا ما این دنیا ابزار است، ابزارن باید ازش استفاده کنیم، اونش بحثی نیست. یعنی به عنوان وسیله در حدی که در اختیار ماست، حرص زیادم نمیخوریم، نداشتنش هم خیلی مهم نیست، از داشتنش استفاده میکنیم. خب این جوری که شد دیگه دنیا مقصد نمیشه. فرمایش حضرت هم همینه که آرزوها ده کم کن، نگفت که اصلا بی آرزو بشوخ، یعنی مثلا دلت هم نخواد که کار کنی نون در زندگی تا بکنی. آرزوهای زیاده که روح انسان را مشغول دنیا میکنه. خدا به حق این پیامبر ما را اهل حیا و قصر عمل بگردان.